یک در فوائد بعثت و در این چه واجب است در خدا پیغمبر بفرستد، فرموده بر این که یکی از منافع این که پیغمبر خدا بفرستد فرمود بر این که و تکمیل اشخاصهی به حسب استعدادات مختلفه. این دروز گفتیم که میخواد پیغمبر استعدادات مردم را تکمیل بکنه، عقولشون را تکمیل بکنه نسبت به معارف. این که دیروز عرض کردیم جنبه حفظ نظام و حفظ نوع و دنیا و امنیت نیست. اگر فرض کن جامعه اینقدر خوب باشن که با هم سازگاری زندگی بکنن، هیچ اختلافی، هیچ جنگی، نزاعی بینشون نباشه، باز احتیاج به پیغمبر دارن. تنها ما پیغمبر را برای امنیت و حفظ نظام و حکومت و اینها نمیخوان. تازه دنیا برای مقدمه اینه، پیغمبر باید بیاد تکمیل عقول مردم و نفوس مردم بکنه و اونها را بکشونه به اون عالم ماوراء الطبیعه و به معارف. یعنی عالم ماده را ممکنه مقداری عرض کنم که بفهمن و متوجه باشن، اما نسبت به عالم غیب، پروردگار عالم، عالم عقول، عالم جبروت، عالم ملکوت، ملائکه، عرش، لوح، قلم، کرسی، اینا یک سلسله حقایق و واقعیاتی است که باید عقل بشر برسد و تکمیل بشه و این معارف را با استدلال بفهمد. به بشر عقلش تا یه معلمی نباشد نمیتونه نسبت به معارف و نسبت به غیب و این حقایق عالم غیب راه پیدا کنه. رضا پیغمبر وقتی اومد با استدلالات عقلی و با برهان اون عالم را برای بشر اثبات میکنه. پس این از حیث معارف مردم احتیاج به پیغمبر دارن، ولی از نظر دنیا و حفظ نظم و قانون و اگه گفتیم مثلا بتونن با قانون خودشون را حفظ بکنن، جنگ و خون ریزی نباشه، این فقط جنبه مادیشونه. اما از جهت جنبه معنوی که تکمیل عقولشون باشد احتیاج به پیغمبر دارم که اینا گفتیم. بعد بله هم حیات طیبه مسئول همه و تعلیمه هم و صنای و خطیه و الاخلاق و سیاسات. این جنبه دیگری است. یکی از فواید بعثت تهذیب نفوسه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اون یعلمهم الکتاب و الحکمه، این حکمه را میتونیم بزنیم به همون معارف، عالم غیب، عالم ربوبی و یزکیهم، مثل خودشون هم تزکیه کنن از نظر اخلاق، اخلاق بشر را مهذب بکنن، تزکیه بکنن. پس ما احتیاج به پیغمبران چه داریم؟ برای تهذیب نفوس، برای تکمیل اخلاق و ملکات فاضله را در آنها ایجاد کردن. این احتیاج به پیامبری دارن که از طرف خدا بیاد و نفسهای اونها را تزکیه بکنه دنها. این بحثی که در اینجا حالا ایشون از نظر تزکیه و تهذیب نفس میگرد، این را داخل در حکمت عملیش کردن. قبل از اسلام حکمای عرض کنم که قبل از اسلام مثل افلاطون، اشراقیون و همچنین ارسطو و امثال اینها، اینها نسبت به تهذیب اخلاق مطالبی و کتابهایی نوشتن. اخلاق را باید تهذیب کرد. گفتیم در بحثای قبلی گفتیم که اخلاق این عدالت، عدالت را اگر عدالت اخلاقی این است که انسان سه تا قوه داره، این سه تا قوه را به حد اعتدال برسونیم، نه طرف افتخار و نه طرف تفریق. یکی قوه عقل عملی داره، ادراک عملی، عقل عملی، یعنی فکر میکنه چه کارهایی برای خودش خوب است نفع دارد و چه کارهایی ضرر دارد. هر شخصی اون چه که برای خودش نفع دارد و به صلاحش هست و به سعادتش هست، عقلش میگه این کار انجام بده، اونو انجام نده. یا همون محسنات عقلیه و قبائح عقلیه. انسان در عقل عملی باید حد وسط رو مهم، عقلش رو به کار بزنه، چی کار بکنه، نه افراط نه تفریط. افراطش به عرض خدمت شما که منجر می شود به عرض شما که شیطنت. انسان یه زیاد آمد موشکافی کرد، این چطور است، این چطور است، این طور است، به شیطنت می رسید. اگر هم هیچ فکر نکرد به بلادت و حماقت می رسید. کارهایی را شما باید بینید کدومش به نفع ایده و کدومش به ضرره. بیایید تشخیص بدیم، حالا چه برای خودت، چه برای جامعه، چه برای خانواده، اون افعالی را که به نفع ایده اگر مطابق با عقل عملی باشد، عقل میگه باید این استعدادات فکرت را برای کارهای خوب و بهت به حد وسط برسونیم، نه اینقدر فکر بکنی و کار کنی که به شیطنت برسه، مثل معاویه و امثال اینها که همش نقشه میرزن برای خراب کردن و فتنه ایجاد کردن، نه اینقدر حماقر که بگو من هیچی از شما که این کارا بلد نیستم، این کارا بلد نیستم، خودی فکر ما کار نمیزنن، اینا یاد گیرم این کارا بکنن. حکمت حد وسط بین شیطنت که حالا شیطنت میگن جربوزن میگن، افراط در عقل عملی میشه عرض شما که جربوزه، که جربوزه میگن شیطنت هم میگن. تفریط در عقل عملی اسمشو میذارن بلادت و حماقت. حالا نه اون تحور بود، اون افراط هم میشه. اون شجاعت حد وسط بین تحور و جبن، حکمت حد وسط بین جربوزه و بین حماقت. باید فکر کنی ببینی چه کاره برات خوبه، هیچی فکر نکنی بگوی من فکر میکنم تا بفهمم. این از نظر اخلاقی مضمون میگن بلاده، حماقت. به قوله ما امروز حالا فارسیش هم عرض کنم که اون جمله‌ای که اون شیخ سید میگو بله بله. و اما این طرفش بلادت، اون طرفش جربوزه، شیطنت هم میگن. شیطنت اون کسی که میره قشنگ اینقدر نقشه میکشه که کلا سر شما میذاره یه معامله یه خونه. این که میخواد کلا سر بذاره اینجوری نشسته ساده یهو اینا رو نشسته تو شب فکر کرده از چه راهی وارد شه، چی به دیگه کجا ببره دیگه. اینا رو با فکر، اینا رو میگن عقل عملی، با عقلش نشسته چه چجوری کلا سر بذاره. اینقدر هم میفهمه که بعد هزار بیش میفکر کنیم ممکنه نستانه نقشه او رو بفهمیم. این از نظر شرعی و از نظر اخلاقی مضمومه. این جربوزه شما داری، یعنی یه کاری میکنی که از شما که منافع خود رو چیز کنی به دیگران ضرر بزنی. اون طرف هم که هیچی نفهمی میشه حماقت، حد وسطش میشه حکمت. پس حکمت عبارت هست از این که عقل عملی را به کار بزنی، نه طرف افراد اون مقدار افعالی که به نفع و خیر توست چه از نظر دنیا و آخرت، این را به کار بزنی. این حکمت. شجاعت مال قوه غضبیه است، از حد وسط خارجش نکنی. اگر شجاعت، اگر قوه غضبیه را افراد کردیم می شود تهور، اگرم به تفریط رسیدیم میشه جوب. حد وسط قوه غضبیه شجاعت. قوه شهبیه هم باید تعدیل بشه، باید تعدیل بشه، نه افراط نه تفریط. اگر قوه شهبیه را افراط کردید در خوردن و خوابیدن و اعمال غریزه جنسی، این میشه عرض شرح شین و ره و هه. اصطلاحا علمای اخلاق حرص در خوردن و خوابیدن و عرض کنم که شکم و عرض کنم که مطالب جنسی، شهویه شهویه را اگه افراط کردی میشه شره، اگه تعدیل کردی اون میشه ولاد خمود. خمود یعنی خاموش کردن قوه شهویه، نه زن بگیری نه اولاد، رو از کنم که اعمال قریب. پس حد وسطش میشه عفت، و عفت که بهترین روایات در بارش هست حد. ستاش رو میگن عدالت. اگر حکمت و عفت و شجاعت با هم جمع شد و وقت تو میشه عادل، ممکنه عملی حد وسط داشته باشی اما به قوه غضبیت که میرسه عصبانی میشه و امثال اینها و افراط میشه، عادل نیستی. در قوه عقل عملی و دست حس ادراکاتت حد وسطه، اما از حس قوه غضبیه نتونستی بیای و حد وسط رو بگیری شجاعت، از حس قوه شهویه نتونستی، عادل نیستی. عادل نیست که سه تا چیز با هم باشه، حکمت حد وسط قوه ادراکیه، شجاعت حد وسط قوه غضبیه، عفت حد وسط قوه شهویه. این سه تا که شد وقت تازه میشه عادل اخلاقی، نه عادل شرعی. از نظر اخلاقی یعنی شما قوه غضبیه و قوه شهویه چنان میگن قوه اماله، اینا کار میکنن. یکم قوه ادراکیه داریم، قوه ادراکی اول ادراک میکنه، به توسط قوه غضبیه و شهویه دفع و جذب میکنی و اعمال انجام میده. اعمالی که انسان انجام میده اگه تحت این ستا تحت قوه عقل عملی قرار گرفت و به تحت عقل عمل کرد میشه اخلاق و تهذیب اخلاق. پس بنابراین مرحوم خواجه برای فواید بعثت نیست که میاد مردم را اخلاقش محذب میکنه، یعنی نمیذاره قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه ادراکیه به طرف افراط و تفریط برن، بلکه میان حد وسط را. البته این را بحثش قبلا کردیم در بحث ادارات اخلاقی. مرحوم نراقی هم در جامع السادات این اختلافی را بین علمای اخلاق هست، آیا عدالت یه چیزیست غیر از اون ستا؟ حکمت، عفت، شجاعت یکی هم عدالت که این؟ یا نه عدالت از ترکیب اون ستا حاصل میبود؟ عدالت امرون بسیطون منشأش اون دوتا، یعنی اگه حکمت و عفت و شجاعت با هم جمع شد یتولد منه یک امر بسیطی. پس کم عدالت یا مرکب میشه از اون ستا، یکو حکمت و عفت و شجاعت که با هم ترکیب شد مجموع این اجزا رو میگه دارم. اونو که نه، عدالت امر بسیطون یتولد و از این ستا، این ستا با هم ترکیب میشه، وقتی ترکیب شد یک مزاجی حاصل میشود به نام مزاج معتدل. مثل که شما در نظر جسمی میگن مزاج نباید گرم باشه، نباید تر باشه، نباید تر باشه، نباید خوش باشه. از نظر تری و خوشی و گرمی و سرمی اگه خواستی بدن سالم باشه باید مزاج جسمانی معتدل باشه. وقتی که گرمی و سرمی و رطوبت و عرض کنم که برودت ترکیب شد، بعد یک وسطی به نام مزاج حاصل می شود، اون مزاج رو میگن مزاج جسمانی سالم. اخلاق هم همینه، اخلاق هم باید سه تا چیز رو ترکیب کنی ممزوج بشه، از مزاج و امتزاج اون سه تا چیزی حاصل میشه ورای اونها. حکمت و عفت و عدالت رو با هم ترکیب میکنیم، مثل آبی سرد و گرم رو که با هم قاطی میکنیم یه حد وسط معتدلی به نام مزاج درست میشه. حکمت و عفت و شجاعت سه تا جزئه، اینا وقتی ترکیب شد از این تا یک خاصیت ثالثه رابعه به نام عدالت. اینا مطالبی است که در علم اخلاق گفتن. حالا پیغمبر اسلام اومده است برای تهذیب اخلاق.
وقتی شما نظری
تعریفش هم
میکردی
برای نظری عملی بنابرای چی چی را؟
عدالت
را. نه این همش مربوط به عمله، این بحث اخلاقی فقط عقل عملی. ها ما گفتیم دو تا حکمت داریم، حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری کاری که عملی نیست رو میفهمی، واقعیت رو، خدا هست، پیغمبر چی هست، چیزایی که خارج از توست نمیدونه هست یا نه، اینا حکمت نظری که درک حقایق اشیا را در خارج از توست. این بحث حکمت عملی مربوط به فقط افعال حسن و قبح افعال. ما با ادراکاتمون میفهمیم چه کار خوبه چه کاری بده. این کار برام خوبه یا بده، هم باید قوه غضبیه را به کار بزنیم، هم قوه شهویه را، بعد با قوه ادراک عقل عملی بفهمیم که اینجا غضب را به کار بزنیم خوبه یا نه. یه جا غضب را اعمال کنی حسنون، یه جا قبیحون. قوه شهویه را یه جا اعمال کنی حسنون، یه جا قبیحون. هر چه کلش قبیحه، افراط کلش هم قبیحه، حد وسط را یه جا باید قوه غضبیه را اعمال کنی، یه جا باید نکنی قوه شهویه را، یه جا ادراکاتت را باید به حد اون که به نفع توست بکنی، ادراکات عملی که به نفع تو نیست نمیخواد. اصلا جستجو کنید تو کار مردم این چی که کردیست، اون چی که کردیست، اونجا رفتی به درد تو میبخوره. یه چون چه اینه اینا میگن که شیطان درست.
من فرقه
اینجا قرآن چطور
که
ادالت ترکیب حکمت رو دیگه نه، مثل مسائل فلسفی که به اختلاف جنبه عملی نداره که بگم حالا اختلاف این داشته باشه. فقط بعضی ها اومدن گفتن به همین طوری که در باب مزاج جسمانی، مزاج معناش این است که شما در بدنه هم حرارت باید باشه، هم برودت باید باشه، هم سردی، هم گرمی، اما اینا باید قاطی شد. یه حد وسطی را میگن مزاج، اگه نشد مریض میشی. پس یعنی الان اگر اون حرارت به حد حرارت واقع شد تو تب میکنی، اگه برودت به حد برودت سردی باشه باید ضرر داری، گرمی و سردی باید تعدیل بشه تا سالم باشی، خوشبیوتری هم همینطور، یا موسط میشه یا نه. اخلاق هم همینه، اخلاق هم باید مزاج حاصل شد. یعنی شما حکمت و عفت و شجاعت که قاطی شد، یک حالت مزاج مثل آب بین سردگر چی میگن؟ ولر شد، اینم باید ولر بشه اخلاقه. حالا اسلام تا نیاد و پیغمبر نگه تعدیل به چیه نمیدونه. قبل از اسلام صوفیه، مسیحیت، افلاطون، دیگران، اسلام که نبود که تعبیر کنه. میگن آقا تو اگه میخوای فکر رو به کار بزنی، اگه هیچی فکر نکنی احمق میشی، هیچی یاد نمیدی، اگر هم زیاد به کار زدی کارایی که فایده نداره چه باید حد بزن. شجاعت هم گفتن دیگه تو ترسو هستی، هی برو تو قبرستون، برو یه جنگ و برو اونجا که اگر هم زیاد تحور داری یه قدری. این اسلام چون با قوانینش اخلاق رو تعدیل کرد، یعنی اگه به شما بخواد بگید خودت اخلاق رو معتدل کن، افتت دمون، نه زیاد عرض کنم چه به شهوت برس، نه خاموشش کن، نه به قوه. این طور که به نحوه کلیش درسته، حد وسط، اما یه مرزی داره که باید قانونی بگه بقید اینجور کردی میشه مرز و حد وسط، تجاوز کردی میشه. اسلام با احکامش میاد وقتی میگه این حرامه اون حلاله، قوه شهویه را از راه ازدواج و عرض کنم که نکاح ام آما و موقت و حلال ارضا کن، از راه حرام نکن. حلالش هم حد وسط، نگو حلاله حالا من اتفاع غریزه جنسی افراد کنم، اونم به حد وسط. قوه غضبیه را اینجا باید اعمال کنیم. اگر برای دین نیست، برای اسلام استوری نیست، اما برای منافع نباید قوه غضب. احکام شرع اگر چون چه ما هیچ وجهی برای احتیاج به پیغمبر نداشتیم جز این که مثل یه طبیبی دارو میده و میگه این دارو رو در فلان ساعت در فلان ساعت مصرف کن، نه زیادتر نه کمتر، سر ساعت پیامبرم برای تهذیب اخلاق با اوامر و نواهیش، واجبات و مستحبات، محرمات و مشروحات، اخلاق ما را محذب میکنه. میگه نه از حیث خوراک و تغذیه به خودت صفه بزن، مثل این صوفیایی که بیان چند روز چیز نخورن برای که میخوان به مقامات عرفان برسن. نه، اسلام گفته باید غذا بخوری، بخوابی، استراحت کنی که تا بدنت بتونه عبادت کنی. نه اونطور پرخوری کن و پرشهوتی بکن که اصلا عقلت خاموش کنی و عقلت تحت شهوت و غضب. پس شرع برای تهذیب اخلاق، اگر چنانچه انسان تحت شرع ریاضت نکشه و ریاضتش را بده تحت اون عرفانم که صوفی هایی که از نظر دینی و مذهبی مقید نیستن، یا مثل مرتاضین هند که برسن به یه مقاماتی بهشون میگن اینجور باید ریاضت بکشی، این کارو بکنی، چرخابی کنی، چه بکنی. بنابراین اینجا اسلام برای تهذیب اخلاق باید بیاد با احکامش بیاد و اخلاق رو مهذب کنه. پس ببینید ما احتیاجی به پیغمبر را نه برای حفظ نظام و اجتماع و این که دعوا و اختلاف نباشه، ما برای تهذیب نفوسمون احتیاجی به پیغمبر داریم. پیغمبر باید احکام را از طرف خدا بگید عدالت که گفتن صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، گفتن صراط مستقیم یکی بیشتر نیست.
هرچی
در میاد که حکومت از کی هرچی در میاد که میگن ما همونه که بخواهد بگوار همونه که درده سلام حالا که بلا نیمید به زمونه تو نیست برد حالا تشت شد آخرش حالا خانه ما رو جدا همه همه نه همه 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 همهش چند تا اون مال جنبه نظمش گفتی جنبه حکومتش قطع نظر از نظم و حفظ نظام برای دو جهت مهم پیغمبر باید بیاد، یکی برای معارف و این که انسان را ببرد به عالم بالا، معارف را اون عالم را شما ببینید، این میشه ادامت نظر فلعالیات و نزول الوجود من مبدأ الوجود، یکی هم برای تهذیب اخلاق که اگر ما هیچی نباشید برای تهذیب اخلاق چرا احتیاج داریم؟ بگو من خودم میرم فکر میکنم تعدیل میکنم قوه قضاییش، بگو اینا صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. اگر یه دایره شما بکشید خط وسط دایره که این دایره را به دو نصف بکنه، فرمودن یک خط است که یه ذره انحراف پیدا بکنه دیگه این حد وسط میشه. این است که گفتن از مو نازکتر صراط مستقیم، از شمشیر هم برنده تر. یه راهی که اینجوره باید یک کسی به ما نشون بده این راه مستقیم از نظر اخلاقی، حالا از نظر اخلاقی یه ذره پرخوری کردی، یه ذره چند خوری کردی، یه لقمه چندتر خوردی، یه لقمه زیادتر خوردی از حد اشتباه، شهوت تا یک ذره زیادتر کردی، یه ذره کم، نه باید یک ذره کمتر اعمال شهوت بشه نه یه ذره زیادتر. قوه غضبیه دن یک ذره یک سانتی نباید اصاب درسن. قوه عقل عملی دن که باید درچه کار منو وقت این صراط مستقیم باید حتما یه پیغمبری باشه. چطور شما وقتی دکتر میری طبیب میگه آقا اگه میخوای خوب بشی باید این نسخه رو این برنامه عمل کنی؟ بگو من خودم میرم اصلا که عمل میکنم یا خودم مطالعه میکنم تو کتابای طبی؟ نه، باید دستور طبیب را، قرصا را، آمپولا را سر وقت بکنی، خودت عمل بکنی، ممکنه تصادفاً هم یه وقت مثل دکتر در بیاد. اما نه، اسلام برای تهذیب نفوس این قمانه که نه ریاضت های باطله رو بکشی نه از اون طرف افراد کنی. پس این است که مرحوم خواجه به فرماد بر این که تعلیمه مستنای و خفیه که نبرد بگید ول اخلاق، اخلاقش ارکان چیل مفت یکم و سیاسات مخت در باب حکمت عملی. علما حکمت عملی را به سه بخش تقسیم کردن: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست و تدبیر اجتماع. اونجایی که خودت میخوای بسازی اخلاقت مهذب کنی این داخل میشه در تهذیب اخلاق. اونجایی که بتونی خودت زن و بچه‌ت را اداره کنی از نظر منزل، اونجا هم دستورات چجوری با زنت با بچه‌ت اداره یک خانه که به دست شما باید قوانین دست شما باشه که چجوری با زن و بچه و اخلاق اینها عمل بکنی. اسلام برای تدبیر منزل قانون آورده و تو باید پیغمبر رو قبول کنی برای حکمت عملی نسبت به تدبیر منزل. سیاست هم که میاد مال اداره شهر و مملکت، یک کسی میخواد یک مملکتی رو اداره بکند و سیاست اداره مملکت باید قوانین از طرف شرع بیاد و خدا تا چجوری مردم را سیاست کنی و سائس العباد که در زیارت جامع عینه رو بگید اینها سائس عبادن و سیاست این است که ایشون میفرماد برای جنبه سیاست اجتماعی هم احتیاج به پیغمبر و قوانین داریم. حکمت عملی یکی میشه مربوط به شخصت باشه، میشه اخلاق، نسبت به منزل و اهل بیتت باشه، میشه تدبیر منزل، و نسبت به سیاست های اجتماعی میشود سیاست. لذا مرحوم حاجه عرض کنم که اخلاق ناصری نوشته و تمام مطالب اخلاقی که مربوط به همین